ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه‌شنبه است. 22 مهر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 13 اکتبر سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحیدی منش.
درود شنوندگان گرامی. تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران نشان می دهد که مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا از مرز 29 هزار نفر عبور کرده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار افرادی که در 24 ساعت گذشته جان باختند را 254 نفر اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 4108 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1949 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، هم‌اکنون 187 شهرستان در ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند که در این میان وضعیت 45 شهرستان حادتر از سایرین است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه در پایان سفر یک روزش به عراق از توافق با این کشور بر سر آزاد کردن منابع ارزی ایران خبر داد و در یک پست اینستاگرامی نوشت از این منابع برای خرید کالاهای اساسی استفاده خواهد شد. این در حالی است که آقای همتی در آخر خرداد گذشته نیز پس از سفر به عراق برای آزاد کردن منابع ارزی ایران اظهارات مشابهی کرده بود. با این حال مشخص نیست چه مشکلی در مسیر اجرایی شدن این توافق‌ها رخ داده است که رئیس کل بانک مرکزی برای دومین بار ظرف 4 ماه گذشته ناچار به سفر به بغداد شده است. دارایی‌های ارزی حاصل از فروش گاز و برق ایران به عراق حدود 4 تا 5 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت 97 و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، عراق نیز مانند دیگر شرکای تجاری ایران از بازپرداخت بدهی‌های خود با ارزهای معتبر خارجی منع شد. در پنجمین سالگرد حبس سیامک نمازی، بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل، سازمان یونیسف، دانشگاهیان و اعضای جامعه مدنی روز سه‌شنبه با نوشتن نامه‌ای نگرانی جدی خود را از وضعیت باقر و سیامک نمازی در ایران ابراز داشته و خواستار آزادی فوری آنان شدند. سیامک نمازی، بازرگان 49 ساله ایرانی آمریکایی، روز 22 مهر 95 در ایران به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت و زندانی شد و پدر 84 سالش باقر نمازی که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود یک سال بعد دستگیر شد. باقر نمازی پیش از انقلاب 57 استاندار خوزستان و عضو ارشد بازنشسته یونیسف بود. دادگاه انقلاب هر یک از آن دو را به 10 سال زندان محکوم کرده است. از سال گذشته باقر نمازی به دلیل وخامت حال جسمی در مرخصی استلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع الخروج است. و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش شکایت از معلمی که به 45 ضرب شلاق محکوم شده بود را پس گرفت. او در توییتی موضوع را به این شکل عنوان کرد که از مدیران خود خواسته است هر چه سریعتر شکایت از مدیر یک کانال خبری را که در دادگاه محکوم شده پس بگیرند. به گفته وزیر آموزش و پرورش، اصلاح رفتارهای به گفته او نادرست باید در فضای مدنی و رسانه‌ای محقق شود. روز دوشنبه اعلام شد که رضا نهضت، یکی از معلمان تهران و فعال صنفی، با شکایت وزیر آموزش و پرورش و ترکمن اللهیار به 45 ضرب شلاق محکوم شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحید منش. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. روند شیوع بیماری کووید 19 در ایران و جهان رو دنبال می‌کنیم. به سفر رئیس کل بانک مرکزی به عراق می‌پردازیم و قول‌هایی که مقامات عراقی به ایران دادند در مورد پرداخت بدهی‌های این کشور.
این مسافرت رئیس کل بانک مرکزی به عراق و پیگیری بدهی‌های عراق به ایران البته چیز جدیدی نیست، در سال‌های گذشته هم.
آیا در انتخابات ریاست جمهوری آینده حضور کاندیداهای نظامی پررنگ خواهد بود؟ به این پرسش پاسخ می‌دهیم.
نظر امنیتی هم الان سازمان اطلاعات سپاه دست برتر رو داره در فضای امنیتی کشور.
تظاهرات علیه همایش بررسی مناسبات اقتصادی ایران و آلمان رو به آگاهیتون می‌رسونیم. و مجله جامعه رو هم در انتهای برنامه تقدیمتون میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه کشور، دکتر زالی نسبت به وخیم‌تر شدن و بحرانی‌تر شدن اوضاع و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی هشدار داده است. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن همراه ماست تا با هم بیشتر به این نکته بپردازیم. کیانوش، لطفاً برای ما از آخرین خبرها بگو.
سلام به شاهین و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. اجازه بده شروع کنم با آخرین صحبت‌های محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، که آمده و در واقع مژده داده که محققان دارویی ستاد از 6 تا مسیر برای واکسن اقدام کردند که 2 تا مسیر الان به مرحله نهایی رسیده و میگه چند مرحله تست حیوانی مثل تست و تزریق ویروس بسیار قوی شده به روی میمون رو انجام دادن، با موفقیت واکسن تایید شده و به زودی زود تست انسانیش هم انجام میشه. و گفت ایشون در واقع هیچ در این واکسنی که به میمون تزریق کردن هیچ اثری از ویروس بعد در میمون مشاهده نشده، حتی در پاتولوژی هم اثری از ویروس نبوده و همه این مستندات نشون میده که واکسن به وزارت بهداشت قرار ارائه بشه تا مجوز تست انسانی را بگیره و میگه که ما بعد شروع میکنیم به خط تولید. در این مورد باید بگم که هفته پیش شاهین وزیر بهداشت سعید نمک هم یه اشاره هایی به پیشرفت در واقع ایران در زمینه تولید واکسن کرونا کرده بود و گفته بود که ما در مراحل مختلف کاریم و داریم دنبال میکنیم. او هم گفته بود که آزمایش ها بر نمونه حیوانی انجام شده و نتایج خوبی گرفتیم. آقای نمکی هم گفته بود که ما تا 2-3 هفته دیگه کار آزمایش واکسن رو روی انسان شروع میکنیم. همه اینها البته در حالی که خب میدونید در تمام دنیا الان دارن سعی میکنن که در واقع دست پیدا کنن، به ویژه در کشورهای پیشرفته. دانشمندان هم در کل نظرشون اینه که در صورتی که تمام این آزمایشات و این واکسن ها موفقیت آمیز باشه، حداقل بین 12-18 ماه طول میکشه برای تایید اونها به منظور در واقع تولید و استفاده برای عموم. و اینکه اینها گفته میشه که اینا شروع میکنن و حتی در ایران بعد صحبت اینو کردن که خیلی زود در همین زمستون میتونن از این واکسن استفاده کنن. معلوم نیست چقدر اینها علمیست. البته بگم که هنوز هم مقامات بهداشتی جامعه پزشکی واکنشی در ایران به این خبر نشون نداده. از اینها که بگذاریم، در واقع امروز علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در نشست خبری ایری که داشت صحبت کرده، او به عدم رعایت پروتکل بهداشتی در سطح کشور اشاره میکنه. میگه الان در سطح کشور مردم فقط 42% دارن در واقع پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکنن. در تهران وضع هم وخیمه و به همین دلیل تهران وضعش هم بدتره که به 32% رسیده و میگه ما ناچاریم که مردم رو در واقع جریمه کنیم به دلیل اینکه استفاده از ماسک در سطح کشور کاهش پیدا کرده و همچنین به ابتلای خانوادگی به کرونا در واقع اشاره میکنه که یکی از معضلاتیه که الان دوچارش شدن. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی امروز صحبت میکنه، میگه حدود 2.5 برابر میانگین جهانی در واقع میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به ازای 1 میلیون نفر جمعیت در واقع در مقام مقایسه با کشورهای دیگه. آقای ظفرقندی محمد رضا رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران اما او هم مثل آقای زالی شاهین از در واقع از پادر اومدن کادر درمانی میگه و هشدار میده که این کادر واقعا آسیب خوردن و فرسودن. و آقای زالی هم اشاره میکنه که واقعا مردم باید رعایت پروتکل های بهداشتی رو بکنن برای اینکه این کادر درمانی و این پزشکان بتونن حداقل یک نفسی تازه کنن، برای اینکه الان ظاهرا به نظر میاد که شرایط از اینی هم که هست بدتر میشه. حسین بدخشان امروز صحبت کرده، در واقع مدیر بیمارستان مدرس تهران، و میگه که فقط ابتلای کادر درمان به صورتی که الان ما داریم میبینیم مرتب حدود 30 نفر از همکارا در واقع به دلیل ابتلا مجبورن که برن قرنطینه بشن. از اون طرف خب با اینکه اینها هیچ وقت آمار درستی داده نشده که تعداد کادر درمانی واقعا جان خودشون رو از دست دادن، ولی در همون اول مرداد گفتن مثلا چیزی حدود 20 نفر جان خودشون رو در ایران از دست دادن کادر درمانی.
بله، ممنونم از کیانوش فرید که در مورد وضعیت بیماری کووید 19 در ایران میگفت. اما هانا کاویانی گزارشی داره در مورد وضعیت این بیماری در جهان.
مقامات در چین میگویند یک شهر 9 میلیونی را در قرنطینه قرار دادند تا همه ساکنان آن مورد آزمایش کرونا قرار گیرند. اقدامی که پیشتر هم در آغاز شیوع کرونا در چین از جمله در شهر ووهان انجام شده بود. این کشور در ماه‌های اخیر میزان بسیار اندکی از شیوع و ابتلای به کووید 19 را گزارش کرده بود، اما ناظران این وضعیت معتقد بودند که شیوه چین برای شناسایی مبتلایان مشکل برانگیز است، چرا که مبتلایان بدون نشانه را از تعداد کل جدا می‌کرده است. از زمان شیوع کرونا چین ابتلای بیش از 85,000 نفر به این ویروس را تایید کرده و میگوید مرگ و میر ناشی از کووید 19 حدود 4,600 نفر بوده است. برخلاف چین، بیشتر نقاط دنیا شاهد افزایش سریع شیوع ویروس است. پس از رونق گرفتن آهسته اقتصاد در ماه‌های تابستان، حال کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری محدودیت‌های بیشتری را برای کنترل این وضعیت اعلام کردند. پیش بینی می‌شود امروز سه‌شنبه اتحادیه اروپا بار دیگر سیستمی در زمینه عبور و مرور میان کشورهای این اتحادیه در نظر بگیرد که بر مبنای رنگ بندی قرمز، نارنجی و سبز پی گرفته شود. این طرح از این جهت در نظر گرفته شده که کشورهای این اتحادیه همانند بهار مرزها را به روی دیگری نبندند و سردرگمی ماه‌های اولیه شیوع کرونا تکرار نشود. در منطقه اتحادیه اروپا میزان ابتلای روزانه همکنون بالای 100,000 نفر در روز است و این دولت‌ها را بران داشته تا تصمیمات تازه‌ای را در هفته جاری اعلام کنند. کشورهای بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و جمهوری چک بیشترین آمار در موج تازه شیوع را دارند. دولت در پراگ روز دوشنبه از اعمال محدودیت‌های سخت گیرانه‌تر خبر داد. پس از بستن مدارس و اماکن تفریحی، حال قرار است از چهارشنبه رستوران‌ها، میخانه‌ها و کلوب‌های شبانه به مدت دو هفته تعطیل شوند و مصرف الکل در اماکن عمومی ممنوع می‌شود. همچنین دولت از مردم خواسته برای جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن وضعیت به محل کارشان بروند یا دورکاری کنند، برای امور ضروری و خرید از خانه خارج شوند و بقیه زمان را در خانه هایشان سپری کنند. جمهوری چک هم اکنون سریع‌ترین میزان رشد آمار ابتلا به ویروس را دارد و میزان بستری در یک هفته اخیر 76% افزایش داشته است. در فرانسه آمار ابتلا دو برابر تعدادی است که در اوج بحران در بهار ثبت شده بود و به طور میانگین روزانه حدود 20,000 نفر مورد جدید ابتلا ثبت می‌شود. اما نخست وزیر آن کشور گفته با اقدامات اولیه باید مانع از قرنطینه کامل کشور شد. در فرانسه تاکنون 32,000 نفر در پی ابتلا به کرونا جان باختند. بریتانیا نیز در پی اعمال محدودیت بر مبنای منطقه بندی است و قانونگذاران آن کشور طرح دولت را روز سه‌شنبه بررسی می‌کنند و به آن رأی خواهند داد. در آلمان هم که همچنان در زمینه کنترل بحران موفق عمل کرده، آمار روزانه ابتلا به بیشترین میزان از بهار گذشته رسیده است. برخی ایالت‌های آلمان نیز اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را در نظر گرفتند. تاکنون ابتلای بیش از 37 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا تایید شده و حدود 1,100,000 نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. گروه‌های متعددی همچنان در تلاش برای تولید واکسنی برای این بیماری هستند که هنوز نتیجه قطعی در این زمینه به دست نیامده و گفته می‌شود در صورت کشف واکسن نیز دسترسی همگانی به آن ماه‌ها به طول خواهد انجامید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
با ادامه بحران افزایش قیمت ارز در ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای آنچه آزادسازی منابع ارزی ایران اعلام شده روز دوشنبه به عراق سفر کرد. عبدالناصر همتی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا از توافق بین بانک مرکزی ایران و بانک تجارت عراق بر سر آزاد کردن منابع مالی ایران خبر داد و گفت که نخست وزیر عراق قول داده به طور هفتگی روند انجام این توافق را میان دو کشور پیگیری کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به تحریم‌های آمریکا تا چه حد می‌توان به آنچه رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده امیدوار بود. احمد علوی:
از منظر اقتصادی یک قول و قرار تا اینکه حساب تصفیه بشه یک فاصله زیادی وجود داره. اگر بنا به عرف بین‌المللی مراجعه کنیم، این مکانیزم پرداخت میبایست مشخص باشه و یک به هر حال پشتوانه پرداخت وجود داشته باشه، به این معنا که در معاملات بین‌المللی معمولا بانک‌ها یا فرضاً مقامات کشوری و همچنین مقامات بین المللی مراقبت میکنن و به اصطلاح پیگیری میکنن که اولا مکانیزم پرداخت مشخص باشه، دو تاریخ و سه چگونگی به هر حال هزینه های مربوط به این تراکنش هایی که انجام میشه. در مورد ایران با توجه به اینکه عراق یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایرانه، این مسائل هنوز حل نشده. حال اینکه اگر نگاهی بیندازیم به کشورهای دیگه، برای کوچکترین معاملات همه جزئیات روشنه و همونجور که گفتم با توجه به اینکه این مسافرت و این قول و قرار را چیز تازه‌ای نداره و البته تلاش‌های ایران هم موفق نبوده تا الان تو چند سال اخیر برای دریافت طلب‌هاش از عراق، به نظر نمی‌رسه که این یک امری باشه که محقق بشه یا حتی اگر خوشبینم باشیم به تمام محقق بشه. چرا؟ برای اینکه عراق دلایل گوناگونی داره برای اینکه خودداری بکنه، هم دلایل سیاسی، هم دلایل امنیتی، هم دلایل اقتصادی. خب به هر حال الان امریکا یک نقش مهمی رو در امنیت عراق بازی میکنه و عراقی‌ها تمایل ندارن که با نوعی رفتار که به مخالفت با اونها تفسیر بشه این امکانو از دست بدن. از نظر اقتصادی هم خب عراق اقتصاد چندان قوی نداره، به ویژه اینکه با توجه به تحریم‌ها اونها نگرانی دارن اگر این تصفیه حساب به شکل نقدی یا به شکل دلار یا سایر ارزها صورت بگیره، تبعاتی برای اونها داشته باشه. بنابراین در مقابل این قولها و تعهداتی که مقامات عراقی میدن، یه موانع و یک ضد انگیزه‌ای هم وجود داره برای اینکه اونها خودداری بکنن و تا الانی که ما صحبت میکنیم به نظر میاد که ضد انگیزه ها غالب بوده بر انگیزه پرداخت.
الان نکته‌ای که مطرح هست، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بعد از سفرش به عراق که نخست وزیر عراق قول داده به طور هفتگی روند انجام توافقی رو که با ایران صورت گرفته پیگیری کنه و اون توافق طبق گفته آقای همتی آزاد کردن منابع مالی ایران هست. ولی ما میدونیم به هر حال طبق همون چیزی که شما هم اشاره کردید، عراق به دلیل تحریم‌های آمریکا نمیتونه دلار به ایران پرداخت بکنه. از طرف دیگه میدونیم که بانک مرکزی اعلام کرده که از دیروز دوشنبه روزانه 50 میلیون دلار به صورت اسکناس به بازار تزریق میکنه که به هر حال مسئله بالا رفتن قیمت ارز رو در ایران یه مقدار بتونه کنترل کنه. کلن با وضعیتی که پیش اومده و صحبت‌های آقای همتی که ابهاماتی درش وجود داره، شما فکر میکنید مسیر الان به چه سمتیه؟
خب اینکه نخست وزیر عراق قول داده، این خب به هر حال امری نیست که بشه اونو انکار کرد. مثلا همین اظهارات آقای همتی دارای ابهامی هست. از اون جهت گفته نمیشه که این پول اگه قرار تصفیه بشه به چه شکلی، به شکل کالا خواهد بود، به شکل کالای پای پای خواهد بود، یا اینکه فرضاً به شکل اسکناس یا از مسیر ترانسفر کردن و انتقال پول از شبکه بین‌المللی، که به هر حال گزینه دوم دارای مشکلاتی به دلیل تحریم‌ها و مخالفت امریکا. و همچنین تاریخ این پرداخت‌ها مشخص نشده. یعنی اینکه اگر قرار یه تصفیه حساب صورت بگیره چیز روشنی هست، چیز پنهانی نیست. معمولاً زمان بندی میشه، مبلغش معمولاً روشش روشن هست از کدام مسیر خواهد بود. تو این صحبت‌هایی که الان منتشر شده تو رسانه‌ها هیچ کدوم از این موارد گفته نشده. بنابراین تنها چیزی که ما میتونیم بفهمیم از این صحبت‌ها اینه که در سطح سیاسی نخست وزیر عراق گفته این کار رو خواهد کرد. منتها اینکه این اجرایی بشه به نظر نمیاد که به شکل فوری فوتی این اجرایی بشه با توجه به موانعی که پیش از این خدمتتون گفتم. منتها از این قضیه هم که بگذریم، بدهی عراق به ایران البته پولی است و به هر حال نقشی داره، سهمی داره و میبایست انجام میشد در گذشته که تعلل شده از طرف مقامات عراقی و از طرف مقامات ایرانی هم به دلیل موانعی که از بر اون نگاهی که اونها دارن طبیعتاً پیگیری مناسبی نکردن.
بله، صحبت از 5 میلیارد دلاره.
بعد البته این کفش حدس‌ها و تخمین‌های دیگه‌ای هم وجود داره، منتها به نظر میاد تعلل از اون ور و عدم پیگیری یا ناکارآمدی مدیریتی از این ور هم نقش داشته. منتها حالا به فرض این پول تصفیه حساب بشه در یه مدتی با یک بازه زمانی مثلا چند ماهه، این باز کمکی نمی‌کنه برای اینکه بازار ارز ایران رو به تعادل برسونه. چرا؟ برای اینکه شکاف بین عرضه و تقاضا بیش از اینه و این مبالغ کافی نیست. عدم تعادل ارز در ایران بین عرضه و تقاضا محصول یک شکاف ساختاری بین بخش حقیقی و بخش پولی اقتصاد ایران و بنابراین در شرایط فعلی که آقای همتی با تلاش سعی میکنه این پولها رو تصفیه حساب بکنه و پیگیرانه دنبال میکنه، مثلا نشون میده که بحران ارزی در ایران بسیار عمیقه و الا در گذشته این مبالغ چیزی نبود که مقامات اینقدر بخوان پیگیری بکنن و این باز نشان میده که اون شکاف اساسی وجود داره بین عرضه و تقاضای ارز و دولت تلاش میکنه با هر ابزاری که شده حتی این مبالغ کم رو هم وارد بکنه به بازار ارز ایران برای اینکه بازار رو به حساب اون التهابش رو کاهش بده یا اینکه به طور موقت و مسکنی هم شده به شکل ظاهری جلوی بالا رفتن قیمت ارز رو به یه نوعی بگیره.
گفتگوی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
خامنه ای گفته که حل مشکلات داخل خود ایرانه، به خارج ربط نداره. راست میگه، حل مشکلات داخل ایرانه. وقتی جمهوری اسلامی نابود و از بین بره همه مشکلات حل میشه. درست گفته.
این آقای ما در اولین روز سال در یک سخنرانی سال را زال جهش انتخاب کرد. چندین سال بود نامگذاری میکرد به جایی نمیرسید، ولی امسال این جهش را چه گفت؟ واقعا جهش به راه افتاد. هر روز جهشه، هر روز، هر ساعت جهشه در ایران. از چه بجم؟ از قیمت‌های خوراکی، از قیمت‌های وسایل آشپزخانه، از وسایل فرش، از وسایل برنج، از وسایل همه چی، دلار، یورو، پوند.
فردی داشتیم که واجد شرایط واکسن آنفولانزا بوده، رفتیم دکتر براش نوشته، رفتیم میگفتن باید حلال عمل بری، حلال عمل رفتیم، حلال عمل هم گفتن ما نداریم و بعد بریم معاونت امور دارویی، رفتیم معاونت امور دارویی هم که گفت هی اتاق با اتاق پرسون گفتن نه با اصلا هیچ خبران نیست، نه ما داریم و نه دنبالش بگردیم هیچی. دوباره اومدیم برگشتیم و رفتیم داروخونه هم هیچ کدوم ندارن، همه جا میگن با دروغه. خواستم اینو جناب دولت روحانی، شما که 1500 تا واکسن قبل از موعد میدی به مجلس، یا حداقل به فکر مردمی که احتیاج دارن و امکان ابتلا به کرونا و به آنفولانزا دارن چرا در سطح شهر توضیح نمی کنین؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
وبسایت تابناک روز پنجم تیر ماه فهرستی 10 نفره از کاندیداهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده منتشر کرد که 6 نفر از آنها سوابق حضور در سپاه و بسیج دارند: محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، محسن رضایی، پرویز فتاح، مهرداد بذرپاش و عزت الله زرقامی. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا حقیقت نژاد خبرنگار رادیو فردا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا این تعداد کاندیدای احتمالی میتواند این گمانه را تقویت کند که انتخابات سال آینده بهترین زمان برای ریاست جمهوری یک کاندیدای سپاهی یا مورد حمایت کامل سپاه باشد؟ رضا حقیقت نژاد:
سپاه الان در حوزه اقتصادی و به خصوص در حوزه کارهای خدماتی و عمرانی مهمترین پیمانکار کشور هست و میگه طرح‌های مهمی در زمینه اقتصاد مقاومتی داره که به گفته آقای خامنه ای این نجات بخش اقتصاد ایران هست و دولت خیلی به این طرح‌های سپاه توجه نمی‌کنه. از نظر امنیتی هم الان سازمان اطلاعات سپاه دست برتر رو داره در فضای امنیتی کشور. ما می‌دونیم که سازمان بسیج در واقع گسترده‌ترین تشکیلات شبه نظامی کشور هست که در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم فعالیت خودش رو گسترش داده. بنابراین وقتی که در حوزه‌های مختلف که حالا اسامی مختلفی هم براش می‌ذارن، دولت پنهان، دولت موازی، داره سپاه کارش رو پیش می‌بره، شاید این ایده که اون دولت مستقر که مهمترین رکن اجرایی در ساختار سیاسی کشور محسوب میشه رو هم بتونن در اختیار بگیرن که بتونن به یه نحو مناسبی همه این فعالیت‌هاشون رو هماهنگ بکنن و پیش ببرن، ایده جذابیه. و الان در شرایطی این که جناح سیاسی بعضیاشون به طور کامل حذف شدن، بعضی از جناح سیاسی هم پس میدن جناحی که الان با آقای روحانی نزدیکه به خاطر این مسائل اقتصادی و بحران کرونا و امثال هم بدنام شده و خیلی توانی نداره، شرایط مناسب میدونه که یه بار دیگه بیاد و اون شانس خودش رو برای در کنترل گرفتن کامل دولت امتحان بکنه. حتی این به معنی این نیست که الان کنترل نداره، الان هم تا یه حدود زیادی بر بخش‌های مختلف کنترل داره، ولی دولت چون کنترل بودجه رو داره به طور سالانه و میتونه پول تسلیق بکنه، یک انبوهی از مدیران رو در بدنه دولت میشه جاسازی کرد و کلی در واقع شغل جور میشه برای هر اون جنایی که قدرت رو دست بگیره. همیشه در اختیار داشتنش یه موضوع جذاب بوده.
میدونیم که سپاه در چند سال گذشته تلاش بسیار داشته برای اینکه کنترل نهادهای قدرت رو در دست بگیره، شما اشاره کردی، اما در این مسیر معمولا مشکلات سیاسی و اجرایی متعددی وجود داره و معمولا هم کاندیداهای با سابقه نظامی در چند انتخابات قبل شکست خوردن. به نظر شما پس چرا با وجود این پیشینه باز هم تلاش در این زمینه صورت میدن؟
یه بار سال 84 اونجوری که آقای ذوالقعد از فرماندهان سابق سپاه توصیه میداد این که با یه طراحی چند لایه‌ای موفق شدن که آقای احمدی نژاد رو به قدرت رسوندن، یعنی یه کاندیدایی که وابسته به خودشون بود به قدرت رسوندن و الان هم یه جوری شرایط رو شبیه همون سال 84 میدونن، هرچند کنترل آقای احمدی نژاد بعداً از دستشون خارج شد، ولی احساس میکنن خب تجربه بیشتری دارن و میتونن که این کار رو مثلا الان بهتر مدیریت بکنن. ولی در یه فضای کلی‌تر اساساً آقای خامنه‌ای یک ایده‌ای رو بارها مطرح کرده به اسم طرح پنجگانه که اون مرحله اولش وقوع انقلاب اسلامی بوده، مرحله دومش تشکیل حکومت اسلامی که همین جمهوری اسلامی بوده و مرحله سومش تشکیل دولت اسلامی بوده که بعد ایشون میگه که در مرحله چهارم جامعه اسلامی باید تشکیل بشه و بعد وارد تمدن اسلامی بشیم که اون تمدن اسلامی مقدمه ظهور امام دوازدهم شیعیان. بنابراین الان سپاه میگه که ما در مرحله سوم هستیم و باید دولت اسلامی تشکیل بشه. بنابراین از نظر فلسفی و اون کلیت اون ایده‌ای که مقامات نظام جمهوری اسلامی دنبال میکنن، سپاه همیشه دنبال تشکیل دولت اسلامی بوده و همواره شانس خودش رو امتحان میکنه و الان هم باز این فرصت مناسبی دیدونه که شاید بتونه دولت اسلامی رو تشکیل بده و اون مرحله سوم رو اجرایی کنه.
گفتگویی بود با رضا حقیقت نژاد.
Oh. شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
برای بررسی مناسبات اقتصادی میان جمهوری اسلامی و آلمان بعد از ظهر سه‌شنبه همایشی در فرانکفورت از سوی کانون بانک‌های ایرانی در اروپا برگزار شد. در حالی که این گرد همایی اقتصادی جریان داشت، تظاهراتی هم از سوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام و شماری از خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی برپا شد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
به دنبال تحریم‌های تازه آمریکا علیه 18 بانک و نهاد مالی جمهوری اسلامی، بعد از ظهر سه‌شنبه همایشی از سوی کانون بانک‌های ایرانی در اروپا که مقر آن در شهر فرانکفورت است برگزار شد. این کانون در پاییز 3 سال پیش با هدف تقویت و ارتقای روابط بانکی ایران در اروپا و نیز تحکیم روابط اقتصادی و تسهیل در تجارت میان ایران و اروپا راه اندازی شده. مدیر عامل کانون بانک‌های ایرانی در اروپا امیر علیزاده است که پیش از این معاون اتاق صنایع و بازرگانی ایران و آلمان در تهران بوده. در اطلاعیه کوتاهی که منتشر شده به دستور کار همایش سه‌شنبه این کانون اشاره شده که مواردی از آن عبارتند از اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در حال حاضر و وضعیت تحریم‌های آمریکا، کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، سازوکار مالی اینستکس و بالاخره اروپا آیا می‌تواند برجام را سرپا نگه دارد. اینها از جمله مسائلی است که در نشست کانون بانک‌های ایران در اروپا مطرح می‌شود. در حالی که این همایش اقتصادی در شهر فرانکفورت جریان داشت، تظاهراتی هم از سوی ایرانی‌های ساکن این شهر انجام گرفت که سخنگوی آن شهناز مرتب است.
این نشست در حالی صورت میگیره که مردم تو ایران در بدترین شرایط موجود هستند. به جای اینکه دولت آلمان بیاد در مقابل جمهوری اسلامی وایسند و در اعتراض به نقض حقوق بشر، در اعتراض به وضعیت معیشت مردم، در اعتراض به وضعیت کارگران، اعتراض به وضعیت زنان به جمهوری اسلامی اعتراض بکنن، متاسفانه خب اولین بار هم نیست، همیشه به خاطر قراردادهایی که جمهوری اسلامی با دولت آلمان داشته و برعکس چشمشون رو روی نقض حقوق بشر در ایران بستند و این معاملاتی که صورت میگیره اگه حتی یک سر سوزن به نفع مردم در ایران بود ما هیچ اعتراضی به این مسئله نداشتیم، ولی متاسفانه این معاملات تنها به نفع خود جمهوری اسلامی، کما اینکه سالهای سال نه فقط دولت آلمان، کشورهای اروپایی قراردادهای تجاریشون رو با جمهوری اسلامی دارن و هیچ تأثیری در وضعیت و معیشت مردم نشستا این قراردادها نداشته. خودم از بازماندگان خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراین هستم و هنوز بعد از 9 ماه ما منتظر نتیجه بازخوانی جبهه سیاه هستیم. 4 نفر از کسایی که در این پرواز بودن از آلمان بودند و دولت آلمان کوچکترین عکس العملی نسبت به این مسئله نشون نداده و اتفاقات دیگه. به همین دلیل به دولت آلمان هم میگیم چشماتونو باز کنین، اعدام ها رو در ایران ببینید، چشماتونو باز کنین، نقض حقوق بشر رو در ایران ببینید. ما نمیذاریم خارج از کشور مکان امنی برای سران جمهوری اسلامی باشه و علیه هر گونه مذاکره‌ای که دولت جمهوری اسلامی و نمایندگانش داشته باشند در خارج کشور ما حضور خواهیم داشت و نمیذاریم این اتفاق به راحتی و به آرامش برگزار بشه، چون ما در خارج کشور صدای اعتراض اون مردمی هستیم که تو ایران از دست جمهوری اسلامی به تنگ اومدن، با تمام وجودشون داد میزنن حکومت مذهبی نمیخوایم، جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. همینی که با ترس و لرز این نمایندگانشون میان و مخفی اینا رو میبرن تو، برای ما کافیه که اینا اگه جرأت و شهامتش رو داشتن خیلی راحت مثل هر دیپلمات دیگه یا هر نماینده دیگه با ماشین می اومدن، راحت پیاده می شدن و می رفتن.
تظاهرات روز سه‌شنبه در برابر همایش کانون بانک‌های ایرانی در اروپا از سوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام شماری از خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی و همینطور فعالان سیاسی و مدنی ساکن شهر فرانکفورت برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه از فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
سلام، این مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به این برنامه. سوگواری جمعی، وقتی که با فقدانی یا از دست دادنی روبرو می شویم، یکی از کهن‌ترین راه های بشر برای تسکین یافتن و آرامش است. وقتی که محمد رضا شجریان، اسطوره و استاد موسیقی ایرانی، روز 17 مهر ماه در بیمارستان جمع تهران درگذشت، خیلی ها به رغم همه‌گیری کرونا در برابر بیمارستان کنار هم جمع شدند. شاید هیچ وقت مثل این روزها مردم ایران این همه آواز مرغ سحر سر نداده باشند. صدای مرغ سحر خواندن‌های جمعی این روزها و در سوگ آقای شجریان از همه جا شنیده شد. در چنین سوگ جمعی اما ایرانیان مهاجر دور از سرزمین خود سوگواری می کنند، دور از خاک خود، خیلی ها در شبکه های اجتماعی، خیلی ها در خانه هاشان و کسانی در دل هاشان. در این میان ایرانیان منطقه واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، به ابتکار مؤسسه تورنج روز یک شنبه سوگواری خود را به میدان اصلی واشنگتن بردند. عکس آقای شجریان را وسط میدان شهر گذاشتند، در یادش و به احترامش سکوت کردند، شمع روشن کردند و در حالی که ماسک به صورت داشتند، آنها هم مرغ سحر خواندند. صدای مرغ سحر ناله سرکن در میدان دوپان واشنگتن پیچید، با قطره‌های باران پاییزی یکی شد و بر سر همه رهگذرانی ریخت که هر یک لحظه‌ای به احترام و کنجکاوی می‌ایستادند و درباره مردی که عکسش این چنین به احترام و زیبایی در میدان شهر گذاشته شده می‌پرسیدند. سیامک آرام، استاد دانشگاه هریسبرگ و یکی از برگزار کنندگان گرد همایی ایرانیان در یاد استاد شجریان در واشنگتن.
جمعی از فعالان مدنی منطقه واشنگتن دی سی ایریا در نهایت با مشورت فعالین و افراد دغدغه‌مند دیگه نسبت به مسئله ایران و اتفاقات داخل کشور، در نهایت تصمیم گرفتیم که این برنامه رو برگزار بکنیم. در مجموع این همراهی با اتفاقات داخل ایران و هم بازتابش دو تا مسئله مهم برای این جمع از ایرانیان هست و بوده، از جمله آخرین بار هم برای متاسفانه سقوط هواپیمای 752 هواپیمای اوکراین، در واقع یک سوگواری جمعی و یک بازتابی از احساسات و در واقع واکنش‌های مردم این منطقه رو در همراهی با مردم در داخل ایران برگزار کردیم. این برنامه هم از جنس همین همراهی، همین بازتاب و همین سوگواری جمعی بود.
او از استقبال قابل توجه ایرانیان منطقه پایتخت آمریکا از جمع شدن دور نام و یاد استاد شجریان میگوید.
نکته بارز مراسم شب گذشته استقبالی بود که از برنامه شد، علیرغم اینکه در مدت زمان خیلی کوتاهی، یعنی تقریبا 24 ساعت کمتر 48 ساعت قبل از برنامه اطلاع رسانی شده بود و هم بارونی که همه اطلاع داشتیم قرار بیاد و اومد و هم مسئله کرونا و نگرانی‌های درست در واقع مردم، اما استقبال خوبی نسبت به برنامه شد و این نشون میده که چقدر جایگاه آقای شجریان مهم هست و بوده.
Ey Tabi'at,
ایرانیان واشنگتن در کنار هم و با حفظ فاصله فیزیکی ایستادند. باران میبارید و آنها با گروه موسیقی هم نوایی کردند. اویس یزدانشناس، نوازنده نی و از اعضای گروه موسیقی که با یاد آقای شجریان در میدان اصلی شهر نواخت و هم نوایی کرد.
نبوده ایشون یه شوق و غم بسیار زیادی رو به مردم وارد کرد. بنده هم عضوی کوچکی از این جامعه، واقعا متأثر شدم که چون این مرد بزرگی رو ما دست دادیم و در قبال ایشون کارهایی که باید میشد انجام نشد.
او از احساس اتحاد و غرور به خاطر جمع شدن ایرانیان پایتخت آمریکا به یاد محمد رضا شجریان میگوید و از موسیقی که به رغم محدود بودن امکانات موسیقی ایرانی در خارج از ایران به یاد او اجرا شد.
به شخص احساس اتحاد و غرور کردم به خاطر اینکه مردم از جای مختلف این ناحیه به قول معروف حضور داشتن در روز بارانی و واقعا اون غم و اندوهمون رو تونستیم بیان کنیم و اجرای متفاوتی رو داشتیم در این ناحیه مریلند، ویرجینیا و واشنگتن دی سی. خب همونطور که مستحضر هستید ما اینجا انعطاف پذیری به قول معروف زیادی رو نداریم برای پیدا کردن نوازنده، خواننده و آهنگساز. خب با همین ابزارهای کمی که داریم و با همین شرایطی که داریم باید سفری کنیم و تا الان هم بد نبوده. خب میشه بهتر از این باشه ولی شرایط و نوازنده ها، یعنی پیدا کردن هم دیگه و یه جایی قرار گذاشتن، تمرین ها و به قول معروف گرد همایا، خب یکم سخت میشه کار.
از سوی دیگر سیامک آرام از برگزار کنندگان گرد همایی یاد بود آقای شجریان در واشنگتن دی سی به اهمیت پیوند ملی میان ایرانیان هر جای جهان که باشند اشاره می کند.
هر زمان که با یک مسئله ملی روبرو هستیم واکنش ها نسبت به اون مسئله هم در سطح ملیه، یعنی فرا جغرافیاییه. این دیگه مهم نیستش که ایرانی ها در تهران، اصفهان، مشهد، کرمانشاه یا در برلین، لندن، واشنگتن یا کدوم کشور و شهر هستن، واکنش ها هم ملی و در سطح تمام ایرانی ها پراکنده در خارج و داخل ایران بروز پیدا میکنه. اگر هم در ایران بودیم و امکانش بود احتمالاً برنامه مشابهی و برنامه بهتری رو برگزار میکردیم یا گروهی برگزار میکردن. در واقع هر کس در هر موقعیت جغرافیایی که هست احساسش رو، این رنج یا درد مشترک یا این سوگواری مشترک و حتی در اتفاقات خوب و پیروزی ها اونها رو با هم شریک میشن و بروز بیرونی داره در میادین شهرها، در نقاطی از شهرها به شکلی خودش رو بروز میده.
محمد رضا شجریان، موسیقیدان برجسته ایرانی و استاد آواز سنتی ایران، در مهر ماه 1319 به دنیا آمد و در مهر ماه 1399 از دنیا رفت. او در مشهد زاده شد و در مشهد هم به خاک سپرده شد، کنار آرامگاه فردوسی. صدای آقای شجریان از سال 1388 و پس از نامه‌ای که استاد آواز ایران به رئیس وقت تلویزیون حکومتی ایران نوشت و در آن خواستار توقف پخش همه آثارش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد، به کلی از رسانه‌های رسمی داخل ایران حذف شد. آقای شجریان در نامه خود که در اعتراض به سرکوب مردم توسط حکومت و خس و خاشاک خواندن معترضان نوشته شده بود، دعای ربنا و مناجات افشار را به ملت ایران تقدیم کرده بود. اما تلویزیون حکومتی ایران از آن تاریخ به بعد پخش دعای ربنای آقای شجریان را هم که ایرانیان سالها با شنیدن آن بر سر سفره‌های افطار نشسته بودند ممنوع کرد. آقای شجریان خود را صدای ایرانیانی که خس و خاشاک خوانده شده بودند می‌دانست و ایرانیان هم یاد او را نه تنها در ایران، در هر گوشه‌ای از جهان که پراکنده بودند عزیز داشتند، از جمله در میدان دوپان در قلب پایتخت آمریکا. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضره هیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته دیگر، مجله جامعه دیگر.